هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در غروب 26 آذر 1400 خورشیدی 17 دسامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم کیان منوی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنوندگان ارجمند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این حق کشورهاست که پیش از نصب تجهیزات در تأسیساتشان این ابزار را با حضور بازرسان آژانس بررسی کنند. آقای گروسی یک نمونه از دوربین‌های نظارتی آژانس را به خبرنگاران نشان داد و جمله درباره دو دوربینی که در انفجار تأسیسات کرج منهدم شد گفت. تهران همچنان درباره کارت حافظه ناپدید شده این دوربین‌ها پاسخ نداده و این موضوع را عجیب ارزیابی کرد. آقای گروسی همچنین بار دیگر اتهام استفاده از تجهیزات آژانس برای حمله به تأسیسات ایران را رد کرد و افزود که این دوربین‌ها نمی‌تواند هدف حمله سایبری قرار گیرد چون به شبکه وصل نیستند. به گفته مدیر کل آژانس، حافظه دوربین‌های این نهاد تنها در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها در اختیار بازرسان آژانس قرار خواهد گرفت. در همین حال، مذاکره کنندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 امروز دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام را نهایی کرده و در روزهای آینده بار دیگر به وین باز خواهند گشت. به دنبال عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر به حکم نماینده ولی فقیه در استان گلستان، طبق تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی در آن شهرستان صورت گرفته است. به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، بر اساس حکم کاظم نورمفیدی مولوی نعمت الله مشعوف به سمت امام جمعه جدید شهرستان آزادشهر در شرق گلستان منصوب شد. گزارش ها کیست؟ مولوی محمد حسین گرگیچ، امام جمعه سابق اهل سنت آزادشهر، هفته گذشته در مورد حکایت ازدواج امام سوم شیعیان و شهربانو صحبت کرده و عمر خلیفه دوم اهل سنت را باعث آن ذکر کرده بود که با عکس‌العمل شدید حاکمیت مذهبی مواجه شده است. مولوی محمد حسین گرگیچ اظهار داشته برخی افراد از روی غرض با سوء استفاده از احساسات مذهبی مطالب وی را تحریف و اضافه کرده و او اجازه ایجاد موجبات تفرقه بین اهل سنت و تشیع را به گفته او نخواهد داد. گوهر عشقی از مادران دادخواه ادعای سیمای جمهوری اسلامی در مورد چگونگی زخمی شدنش را دروغ خواند. مادر ستاره بهشتی از قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی در گفتگو با مسیح علی نژاد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده چنین میگوید:
چرا از روز اول که من اینطور شدم اینا این برنامه تشکیل ندادن؟ گذاشتم بعد یه هفته من موتوری اومد، یه موتوری بود پیاده شد، یکیش من خور داد روی چیزا. میخوام بگم جمهوری اسلامی دروغ میگه، دروغ میگه. ستار من زیر شکنده پشت رو دوربین بود که قاتلشنشون من بدن. ای همه جوان تو خیابون کشته شد، دوربین بود.
گوهر عشقی روز 18 آذر بنا به برنامه هفتگیش راهی مزار فرزندش ستار بهشتی بود که از پشت سر مورد حمله افراد ناشناس سوار بر موتور قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. تا کنون هیچ مقام یا نهاد انتظامی یا امنیتی به این موضوع واکنشی نشان نداده، ولی صدا و سیما در گزارشی که شب گذشته پخش کرد بدون اینکه تصویری از صورت گوهر عشقی نشان دهد، تصاویر زن اساس زنان را از پشت سر نشان داد و مدعی شد که هیچ موتوری به او حمله نکرده و این زن خود به خود زمین خورده است.
ممنونم از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم برای چه در این مجله میشنوید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشستی خبری درباره چگونگی نصب دوربین‌های آژانس در مجتمع کرج توضیح داد.
And this is standard practice and this is what we are going to do.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از جان باختگان زندان‌های جمهوری اسلامی انتشار فیلم صدا و سیما درباره نحوه زمین خوردن خود را دروغ خواند.
این فیلم هم نه تنها اعتماد مردم جلب نمی کنه بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم میشه.
و نگاهی داریم به سقوط ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار و پیامدهای اقتصادیان برای ایران و ترکیه. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به توافق این نهاد با دولت ایران برای نصب دوربین‌های جدید در تأسیسات هسته‌ای کرج گفته است که این نهاد این تأسیسات را به خوبی می‌شناسد و اگر در طول دوره‌ای که امکان بازرسی از این مکان را نداشته است تغییری در آن رخ داده باشد می‌تواند متوجه بشود. این در حالی است که نشست کمیسیون مشترک برجام نیز امروز در وین کار خود را به پایان داد. همراه هستیم با هانا کاویانی همکارم که نگاهی داشته به اخبار مربوط به برنامه هسته ایران و نشست خبری آژانس. هانا، کمیسیون مشترک برجام امروز در وین کار خودش رو پایان داد. چه مسائل و نکاتی مطرح شد؟
درسته پروانه، امروز بعد از حدود یک هفته که گفتگوهای دیپلمات‌های ایران و 4 به علاوه 1 و البته آمریکا که به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حاضر هست به پایان رسید، نشست کمیسیون برگزار شد. از صبح امروز ما از سوی دیپلمات‌های ایرانی خصوصا علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میشنیدیم که گفتگوها پیشرفت داشته، گفتگوها رو مثبت ارزیابی کرده بود، این روی کرده تهران بود. حالا از دیپلمات‌های اروپایی هم میشنویم، همچنین اندریک مورا هماهنگ کننده گروه 4 به علاوه 1 بعد از این کمیسیون مشترک صحبت کرده، چند نکته رو میشه ازش برداشت کرد. موضوع اول اینه که اون نکات مثبتی که ایران ازش صحبت کرده بود، بحث این هست که تقاضاهایی که یا درخواستهایی که ایران داشته، پیشنهادهایی رو که از دور قبل با خودش به وین برده، برخی از اونها در پیشنویسی که پیشتر تهیه شده بود گنجانده شده. درخواستایی مثلا از جمله در زمینه اینکه ایران وقتی که میخواد تعهدات هسته‌ای خودش رو انجام بده، اونطور که گفته شده مثلا اگر که بخواد اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنه بر مبنای تعهداتش، اون ذخیره اضافه رو خارج بکنه، هزینش رو طرف مقابل باید بده چون اونها این درخواست رو دارن. این موضوعات به عنوان پیشنهادات ایران در پیشنویس آمده، اما اونطور که کشورهای اروپایی، سه کشور اروپایی در بیانیه خودشون گفتن، این پیشنویسی که تهیه شده، این پیشرفته به گفته اونها فنی که به دست آمده، تنها اونها رو نزدیک کرده به جایی که آخر بهار بودند، اون موقعی که تیم پیشین مذاکره کننده داشته با اینا مذاکره میکرده. همچنان صحبتی که این اروپایی ها میکنند، همچنین آقای مورا در صحبتاش آمده، اینه که وقت تنگه و منفعت های در زمینه هسته ای که در برجام برای اونها در نظر گرفته میشه برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران، این منفعت ها میتونه در چند هفته از بین بره و نه چند ماه. از جمله یعنی تأکیدشون بر این هست که فرصت برای دستیابی به توافق کمه. گفتن احترام میذارن به تصمیم دیپلمات‌های ایرانی که میخواستن به تهران برگردن، اونها آماده بودند که مذاکره رو همچنان، اگرچه که ما در آستانه تعطیلات کریسمس و سال نو هستیم، ادامه بدن، اما ابراز امیدواری کردن که تهران هر چه زودتر به میز مذاکره برگرده و در این فرصت اقداماتی که تنش رو بیشتر بکنه، از جمله پیشرفت بیشتر برنامه هسته‌ایش، جلوگیری بکنه. حالا در مقدمه اشاره کردم به نشست خبری امروز رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توضیحاتی که او درباره نصب دوربین‌ها داده. چه مسائلی مطرح شد در این کنفرانس خبری؟
یکی از مسائلی که مهمه اینجا بهش تاکید بکنیم این هست که برخی از کارشناسا خصوصا در داخل ایران سعی در این می‌کنند که به نوعی همکاری تهران آژانس رو جدا بکنند از بحث مذاکرات برجام، در صورتی که مسئله نظارت و راستی آزمایی از برنامه هسته ایران که آژانس مسئول اون هست، درسته که آژانس در مذاکرات برجام حضور نداره، اما اون همکاری یک مسئله کلیدی است برای این کشورهایی که نگران برنامه هسته ایران هستند. حالا آقای گروسی امروز اومد که توضیحاتی رو بده درباره توافقی که دو روز پیش به دست آوردن، صحبت از این کرد که حتی جالب بود برای خبرنگاران، خیلی جالب‌تر بود که ما از اون کنفرانس‌های خبری حوصله سربر کمی فاصله گرفتیم. آقای گروسی یکی از این دوربین‌ها رو آورد به خبرنگاران نشون داد که این دوربین چطور کار می‌کنه، چقدر مقاومت داره، حافظش کجاست، همه اینها رو گفت و در این حال گفت که این یک روند معمول هست که آژانس اجازه بده کشوری که قرار تجهیزات در تأسیساتش بشه نصب بشه ببینه که چه تجهیزاتی داره نصب میشه و در این حال ابراز تعجب کرد از اینکه اون دو دوربینی که منهدم شده بود، یکیش کاملا منهدم شده بود، یکیش ضربه دیده بود در تأسیسات کرج که حالا قرار جایگزین بشه، گفت که حافظه مشخص نیست، حافظه اون دو دوربین کجاست و ابراز تعجب کرد که همچنان حافظه اون دو دوربین پیدا نشده. اینو باید تاکید بکنم که حافظه دوربین هایی که آژانس داره که بر مبنای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود که از اونها اون دوربین ها نصب شده بود، گفته میشه که یک چهارم دوربین های آژانس اون دسته از دوربین ها هست. ایران حافظه اون دوربین ها رو در اختیار بازرسان آژانس قرار نمیده فعلا و گفته تا زمان احیای برجام و رفع تحریم ها این حافظه ها در اختیار ایران خواهد بود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی با ما بود با نگاهی به پایان کمیسیون مشترک برجام که امروز در وین اتفاق افتاد و همچنین کنفرانس خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با حمایت 47 کشور تصویب کرد. طی 4 دهه گذشته وضعیت نقض حقوق بشر در ایران همواره از نگرانی‌های حقوق بشری سازمان ملل بوده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 25 آذر ماه قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه پیشتر در 26 آبان ماه سال جاری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. قطعنامه محکومیت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را کانادا به سازمان ملل ارائه و 47 کشور دیگر نیز از آن حمایت کردند. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت‌های عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است. قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این گونه جرائم تأکید کرده و خواستار پایان دادن به معصومیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده است. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی ابراز شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر 18 سال بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین از حکومت ایران خواسته تا به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و دینی در این کشور از جمله جامعه بهایی پایان دهد. بنابر گزارش‌ها بیش از 200 بهایی پس از انقلاب بهمن 57 در ایران اعدام شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین در گفتگوی با رادیو فردا از دیگر نگرانی‌های جدی که امسال در این قطعنامه به آن اشاره شده گفت.
همجور که می‌دونید این قطعنامه هر ساله به روز میشه. در قطعنامه امسال نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در مورد نقض فاحش گسترده و سیستماتیزه حقوق بشر در ایران ابراز شده، از جمله مسائلی که در رابطه با اعتراضات مربوط به کم آبی در خوزستان بوده و همچنین لایحه جدیدی که به عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح هست در کشور.
از اوایل دهه 1980 قطعنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و تصویب شده است. طی 4 دهه گذشته وضعیت نقض حقوق بشر در ایران همواره از نگرانی‌های حقوق بشری سازمان ملل بوده است.
کنوش فرید گزارش می‌داد، اما گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران می‌گوید تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی که درباره مصدومیت او ساخته دروغ می‌گوید. گوهر عشقی با اشاره به اینکه صدا و سیما 7 روز پس از حادثه حمله موتورسوارها به او این فیلم را ساخته، از مسئولان حکومت می‌پرسد زمانی که ستاره بهشتی زیر شکنجه کشته شد دوربین نبود که قاتل را به او نشان دهد. در گفتگو با یوهنا نجدی پژوهشگر، ابتدا از او درباره دلایل ساختگی بودن این فیلم صدا و سیما پرسیدم.
ببینید، قبل از هر چیز این فیلم از لحاظ فنی با تردیدهای جدی روبرو هستش. یکی از مهمترین‌ها این هستش که تنها جایی که تا حدودی صورت این خانم دیده میشه ظاهراً در بیمارستان و موقع مرخص شدن هست. در بقیه صحنه اساساً ما چهره این خانم رو نمی‌بینیم. به اضافه اینکه این خانم چادری سرعت حرکتش پیش از زمین خوردن چندان متناسب با سن خانم گوهر عشقی نیست. نکته دوم که به حال این فیلم چند دقیقه‌ای دقایق کوتاهی هست از کوه یخ بی‌اعتمادی، ترویج اطلاعات غلط، تحریف واقعیت و دستگاه دروغ پردازی و دروغ پراکنی جمهوری اسلامی، از برنامه هویت تا اعتراف‌های اجباری، مصاحبه با روح الله زم، اعتراف‌های نوید افکاری و بقیه مواردی که نه تنها هیچ وقت اعتماد مردم رو جلب نکرد، بلکه بر بی‌اعتمادی فزاینده مردم هم به در واقع تلویزیون رادیوی جمهوری اسلامی دامن زد. تلویزیون رادیوی جمهوری اسلامی همون اندازه الان اعتبار داره که مجلسش، که دستگاه‌های فرهنگیش، که نهادهای فرهنگیش، که دستگاه برنامه‌ریزش. در واقع بسیاری از افرادی هم که شما، یعنی چند نفر در این افرادم در این فیلم حضور دارن، مثل زندانیان سیاسی، مثل کسانی که زیر فشار یا بنا به هر دلیل تطمیع شدن تا در این فیلم شرکت بکنن. وگرنه اگه چنین فیلمی سری ساخته میشه، وجود داره، تهیه میشه، و حال از سال 88 تا الان چرا ظالب ندا آقا سلطان پیدا نشد؟ اون فیلم چرا ساخته نمیشه؟ آیا 11 سال 12 سال کافی نبود که یک فیلمی از اونا منتشر بشه، ببینیم و مشخص بشه که چه کسی ظالب ندا آقا سلطان هست؟ از این رو این فیلم هم نه تنها اعتماد مردم جلب نمیکنه، بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم میشه.
آقای نجدی، در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی چه عمل کردی داشته که به اینجا ختم شده که اعتماد عمومی وجود نداره، مردم حاکمیت رو حاکمیتی دروغگو میدونن و هر ادعایی که از سوی حاکمیت مطرح میشه با یک علامت سوال بزرگ روبرو میشه؟
ببینید، اعتماد محصول یک ساختار هست، ساختار شفاف برآمده از رأی مردم هستش که به اعتماد می انجامه. این ساختار و نهادهاش برآمده از مردم نیست که حالا بتونه یک فیلم چند دقیقه‌ایش بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه. در آخرین به اصطلاح انتخابات در جمهوری اسلامی بیش از 30 میلیون نفر رأی ندادند، علی‌رغم همه تبلیغات همه جانبه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی. ما در همین الان شاهد اعتراض‌های صنفی معلم‌ها هستیم، پیش از اون اعتراض‌های مردم اصفهان که به خاک و خون کشیده شد، پیش از اون اعتراض‌های خوزستان. بنابراین اعتماد عمومی در کشورهای دموکراتیک در واقع به این دلیل به چنین مسائلی توجه میشه که ساختار دموکراتیک هست و ساختار به رأی مردم، به نظر مردم اهمیت قائل میشه. به خاطر همین که این فیلم چند دقیقه‌ای نمیتونه اعتماد مردم رو جلب کنه، چون پیش از اون رابطه بین دولت و ساختار سیاسی و حکومت یک رابطه دموکراتیک و برآمده از رأی مردم و شفاف نیست. از این رو طبیعیه که محصولات این حکومت، محصولات دستگاه در واقع تبلیغاتی و تلویزیونی، اون هم طبیعتاً هیچ روی نمیتونه اعتماد عمومی رو جلب کنه.
گفتگوی بود با یوحنا نجدی، پژوهشگر درباره فیلم صدا و سیما از مصدومیت خانم گوهر عشقی، که ایشون این موضوع رو تکذیب کردن. اما بار دیگر لیر ترکیه در برابر دلار سقوط کرد، به 16 لیر رسید هر دلار، و پیامدهای بسیاری برای اقتصاد این کشور و همچنین کشور همسایه ایران خواهد داشت. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
این صدای معترضانی است که خواستار استعفای رجب طیب اردوغان هستند در شهر استانبول ترکیه روزهای دوم و سوم آذر ماه جاری، وقتی که هنوز هر دلار آمریکا برابر با حدود 12 لیر بود. هنوز حتی یک ماه هم نگذشته است که لیر ترکیه سقوطی شدیدتر را تجربه می‌کند. روز جمعه 26 آذر هر دلار آمریکا حدود 16 لیر ترکیه. اصرار رئیس جمهوری ترکیه به پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی را یکی از عوامل اصلی این سقوط می‌دانند. ترکیه گرفتار یک تورم 21% شده و ارزش پول ملیش از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 40% کاهش یافته است. سیاست جدید اقتصادی آقای اردوغان به صادرات و اعطای وام اولویت داده است، در حالی که اقتصاددانان و نمایندگان احزاب مخالف او این سیاست را غیر محتاطانه دانستند. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی آقای اردوغان، چند عامل دیگر در ماه‌های گذشته سقوط ارزش پول ترکیه را شدت بخشید. از جمله دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به وزارت خارجه برای اخراج 10 سفیر کشورهای غربی که خواستار آزادی عثمان کابالا، تاجر و فعال مدنی، از زندان ترکیه شده بودند، که البته این اخراج به مرحله عمل نرسید. عامل دیگر قرار گرفتن نام ترکیه در فهرست خاکستری گروه اقدام مالی یا همان FATF در 29 مهر ماه، و همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به دلیل اقدامات این کشور در مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به آن. به نظر می‌رسد پیامدهای سقوط ارزش پول ملی ترکیه ایران را هم بی‌نصیب نخواهد گذاشت. کاهش صادرات ایران اولین پیامد است. دیدگاه مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد مقیم نروژ.
اتفاق اولی که میفته این استش که کالاهای ترکیه ارزان‌تر و کالاهای ایرانی گران‌تر میشه، یعنی در بخش صادرات ما مشکلاتمون بیشتر خواهد شد با ترکیه و صادرات کم و کمتر خواهد شد. در بخش وارد شدن سرمایه به ترکیه، چون کالاها و خدماتی که ترک است ارزان‌تر هست، علل خصوص اقتصاد ترکیه که بر روی بخش مسکن واقع شده، این امر باعث این خواهد شد که سرمایه‌های ایرانیان بیشتر به سمت ترکیه بره و با توجه به باز بودن فضای اجتماعی اونجا مردم بیشتر راغب بشن تا به خرید ملک یا سرمایه گذاری واسه راه اندازی کسب و کارها بپردازند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تنها ظرف 2 سال گذشته 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است. آذر ماه امسال هم وزیر دارایی را تغییر داد. اما به نظر می رسد این تغییرها نتوانست مانع از سقوط ارزش پول ملی ترکیه شود. این سقوط تا کجا ادامه خواهد یافت؟ مهرداد سید اسکری، روزنامه نگار حوزه اقتصاد.
این روند حداقل تا زمانی که دولت اردوغان تا زمان انتخابات بعدی برقرار هست و رئیس جمهور هست، این امر کماکان پیش بینی میشه. بسیاری از نگاه ها تا یه چیزی نزدیک به 2 سال آینده به انتخابات آینده دوخته شده، ولی پیش بینی من بر این هستش که این روند کماکان ادامه دار خواهد بود.
اگرچه قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، آینده‌ای کوتاه‌تر از 2 سال را برای دولت رجب طیب اردوغان پیش بینی می‌کند.
با توجه به کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه که به تاریخ دیروز اتفاق افتاد و افزایش 50% حداقل حقوق در ترکیه که به مبلغ 4250 لیر رسید، میتونم بگم که ترکیه به سمت انتخابات زودرس حرکت میکنه و این اجتناب ناپذیره، زیرا دولت اردوغان در شرایط طاقت فرسا و شکننده اقتصادی قرار گرفته که مجبور مانند سال 2018 خودش پیشگام در اعلام انتخابات زودرس باشه، چون فشار اقتصادی و تورم بسیار شدیدی که میتونیم اون رو رو شبیه دوره احمدی نژاد در ایران محسوب کنیم، ساعت به ساعت ارزش لیر کاهش پیدا میکنه و این زمینه ساز انفجار اجتماعی است. کاهش میزان دارایی ارزی در بانک مرکزی حدود 80 میلیارد دلار، افزایش تقاضای خرید ارز از سوی مردم، انصراف مردم از ادامه سپرده های ارزی و ریالی در بانک ها، روی آوردن در واقع مردم به خرید طلا و ارز مضاعف بر مشکلات شد. من میتونم این رو نتیجه گیری بکنم که شرایط کنونی یک نوع تیر خلاصی بر پیکره حزب عدالت توسعه بوده و میخ نهایی بر تابوت اقتدار اردوغان است.
وضعیت اقتصاد در ترکیه به جایی رسیده که رسانه‌های ترکیه و قبرس از جمله وبسایت قبرس دیتای اعلام کردند بریتانیا از این پس به دلیل ریزش شدید لیر ترکیه از ارائه خدمات به کارت‌های اعتباری بانک‌های این کشور خودداری می‌کند. با این همه ترکیه هنوز هم یکی از نزدیکترین و محبوب‌ترین مقاصد ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری است. ایرانی‌ها با خرید 1406 خانه در ترکیه طی ماه گذشته میلادی رکورد تاریخی خرید مسکن در ترکیه توسط شهروندان ایران را شکستند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد اما در حالی که این روزها اروپا با ویروس کرونا موسوم به دلتا به شدت درگیر است، پیش‌بینی می‌شود سویه یه جهش یافته جدید به نام اومیکرون سراسر اروپا را فرا گیرد. گفته می‌شود قابلیت سرایت این ویروس نوظهور 3 برابر بیشتر از گونه دلتا است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از 4 سویه جهش یافته کرونا به اسامی آلفا، بتا، گاما و دلتا، به تازگی گونه دیگری از راه رسیده که اومیکرون نام گرفته. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این ویروس نگران کننده 40 روز پیش در کشور آفریقای جنوبی کشف شد و به دنبال آن در جلوگیری از گسترش ویروس جهش یافته اومیکرون ابتدا محدودیت‌های تازه‌ای در منع سفر شهروندان چند کشور جنوب آفریقا از جمله بوتسوانا، زیمبابوه، نامیبیا و آفریقای جنوبی از سوی اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و دیگر مناطق دنیا وضع شد. علاوه بر سازمان جهانی بهداشت، به تازگی چند کارشناس و ایمونولوژیست و یا ایمنی شناس اروپا هم زنگ خطر را به صدا درآورده، از کشورهای اروپایی خواستند از همین حالا خود را برای پیکار با ویروس جهش یافته اومیکرون آماده کنند. نخستین کارشناسی که به اروپاییان هشدار داده ریچارد نهر، رئیس گروه تحقیقاتی دانشگاه بال و یا بازل سوئیس است که میگوید قابلیت سرایت این ویروس نوظهور 3 برابر سویه کنونی دلتا است. وی همزمان پیش بینی کرده در 2 و یا 4 هفته آینده گونه جهش یافته تر اومیکرون اروپا را فرا خواهد گرفت. این کارشناس سوئیسی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری آلمان تأکید کرده قابلیت سرایت و انتقال سویه اومیکرون به حدی بالاست که هم میتواند شهروندان واکسینه شده و هم کسانی که اصلاً واکسن خود را دریافت نکردند آلوده و مبتلا کند. به دنبال کشف اومیکرون در آفریقای جنوبی گفته میشد این سویه در آغاز حالتی آرام و ملایم دارد، ولی ریچارد نهر رئیس گروه تحقیقاتی دانشگاه بازل سوئیس این موضوع را رد کرده و افزوده ویروس گونه اومیکرون احتمالاً به زودی در اروپا بر جای سویه دلتا می نشیند. از طرفی کریستوف نویمان ایمنی شناس دانشگاه فرایبورگ آلمان هم بر این باور است که تا 1 ماه آینده با ورود سویه جهش یافته اومیکرون به اروپا شمار مبتلایان به نحو چشمگیری در این قاره افزایش می‌یابد. کارشناس دیگر آلمانی از دانشگاه هومبولت در برلین سرعت انتقال اومیکرون را حتی تا 4 برابر ویروس کنونی دلتا قلمداد کرده و از دولت آلمان خواسته از همین حالا برای جلوگیری از گسترش این ویروس دست به کار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما صادرات ایران به اتحادیه اروپا در ماه اکتبر به بالای 103 میلیون یورو رسید که بالاترین رقم
از پایان سال 2018 تا کنون است. تازه ترین آمارهای منتشر شده میگوید که ایران در 10 ماه ابتدایی سال 736 میلیون یورو صادرات به اتحادیه اروپا داشته که حدود 22% بیشتر از دور مشابه سال گذشته است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس پس از اعتراض‌های گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران و نیز واکنش فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان به مصوبه مجلس است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پروژه‌ای نفت و گاز در پروژه‌های جنوب در نامه‌ای به بازرسی وزارت نفت خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات پیمانکاران نامیدند شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به اقداماتی مانند قرار گرفتن همه کارگران متخصص در فهرست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی به عنوان کارگر ساده و رد نشدن بیمه برای کارگران در برخی ماه‌های سال اشاره کردند. کارگران پروژه‌ای تأکید کردند که پیش از این بارها این تخلفات را به مراجع قانونی و مسئولان عنوان کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارگران شرکت IGC در اصلویه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدها و تغییر نکردن نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. پیشتر کارفرما مطالبات کارگران را قبول کرده بود که تا کنون تحقق نیافته است. 400 کارگر واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آقار و دلان به افزایش نیافتن مزایای مزدی خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل اصلی اعتراض افزایش نیافتن حق پاداش، تولید و جذب، نداشتن بیمه تکمیلی و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل است که قبل از خروج کارگران واحد ترابری از سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در صنعت نفت به صورت سالانه به دستمزدهای آنها افزوده می‌شد. این کارگران توضیح دادند که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از 29 اسفند 99 با خارج کردن اسامی کارگران از این سامانه همه مزایا را به بهانه خیش کارفرمایی آنان حذف کرد. کارگران شرکت پتروشیمی رجال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن مطالبات و نیز قراردادهای کاری کوتاه مدت در مقابل فرمانداری بندر ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین ضمن اعتراض به نداشتن تشکل کارگری خواستار اصلاح مدت قراردادهای کار، پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی بر اساس عرف منطقه شدند. سرانجام پس از دست کم 10 سال اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع معلمان در ایران، ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس تصویب شد. بر اساس بند 1 این ماده، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به اول تفاوت با عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. البته همزمان اعلام شد که نیروهای اداری مشمول این لایحه قرار نخواهند گرفت. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت با تصویب لایحه رتبه بندی حقوق معلمان به توصیف او از 4 میلیون تا 8 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
هیچ معلمی کمتر از 80% مربی پایه 1 دانشگاه تهران نخواهد گرفت. طبق اعلام وزارت علوم به ما عددش 10 میلیون 100 هزار تومان هستش. 80% میشه 8 میلیون 80 هزار تومان. یکی از بهترین قانون‌ها در طول نظام آموزش پرورش در حمایت از معلمین و نظام آموزش پرورش کشوره. حداقل 4 میلیون حداقل 8 میلیون افزایش خواهد پیدا کرد.
در واکنش به مصوبه مجلس، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت که بودجه در نظر گرفته شده برخلاف تبلیغات رسمی 12500 میلیارد تومان است.
به نظر میاد که البته خوشبختانه همکارانی که تازه به سر کار رفتن و سوابق تحصیلی کمتری دارن از بهره‌مندی بیشتری از این طرح برخوردار میشن. این جای بسیار جای خوشبختی داره، واقعا واسه تأسف هم هست که یک معلمی که سر کار میره فقط 3 میلیون دریافت بکنه. اما قطعا همکارانی که سابقه دار دارن، همکارانی که مثلا بالای 15 سال سابقه دارن، به نظر نمیاد خیلی از مواهب این طرح بهره مند بشن و افزایش حقوق حداقل اون مطلوب و مورد نظری که برای این طرح لحاظ میشد از نظر ما شاملشون بشه. به همین ترتیبه که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان قبل از اینکه حتی طرح مصوب بشه اطلاعیه داد، چون ما پیش‌بینی می‌کردیم که این طرح با 12.5 همت مصوب بشه، حتی قبل از اینکه طرح مصوب بشه اطلاعیه داد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و تأکید کرد که اگر لایه اونگونه که مطلوب معلم‌هاست مصوب نشه تجمع می‌ذاره. با توجه به اینکه این لایه هم اونگونه که مطلوب ما همکاران بود مصوب نشد، قاعدتا تجمع هفته دیگه برگزار میشه. یعنی اصلا این لایه رتبه بندی مورد تایید شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی معلمان به هیچ عنوان نیست.
در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی گفت نمایندگان مجلس تیر خلاص را به لایحه زدند. این شورا افسود که درصدهای ناچیزی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. نظر اسقر امیرزادگان از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در شیراز را درباره مصوبه مجلس میشنویم.
این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأکید کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فقر هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فقر و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمیشه.
نجات بهرامی، معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، هم در این مورد عقیده دارد.
اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20 تا 25 درصد به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی 20 تا 25 درصدش مثلا میشه 1,300,000-1,400,000 تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم ها خواهد داشت. حالا به این شکل هم یکسان اضافه نمیشه که اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من، که کاملا یعنی این چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها، یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها، باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3,500,000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه، سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.
در این حال در واکنشی عملی به این مصوبه، صدها تن از معلمان در همدان همراه با نیروهای اداری آموزش و پرورش در روز پنجشنبه تجمع کردند. یکی از سخنرانان در سخنانی که تشویق تجمع کنندگان را به دنبال داشت گفت:
جناب نماینده مجلسی که حتی در تصورات ذهن کوچکت زندگی با حقوق 6 میلیونی نمی گنجد، به جمع ما بیا تا معنای واقعی سرخ نگه داشتن صورت با سیلی را به تو بفهمانی. کلاه گشاد رتبه بندی که بیشتر شبیه خود بندی است باز هم بر سر جامعه فرهنگی گذاشتی. در کدامین دانشگاه خراب شده هیئت علمی 10 میلیون تومان حقوق میگیرد که 80% آن را به ما بخشیدی؟ در تبصره ای که کمتر معلم عزیزی آن را دید خواندم این قانون نیم بند برای امسال اجرا نمی شود و منوط به تأمین مشوار مالی آن. این کلاهی است که شما بر سر ما گذاشتید. نعم با بدستانی که در لباس امنیت به صورت معلم سیلی زد. آقای امنیتی چه کسی شما لباس عدالت پوشاند؟ عدالتی که بیشتر شبیه مزرعه ملخ زده میماند. اگر قصد زندانی کردن معلم را دارید و اگر حس میکنید جای معلم زندان است، حرفی نیست، زندانی بسازید به جغرافیای کهن ایرانیان.
و در بخش دیگری از سخنانش نیز اشاره کرد:
والدین عزیز، 40 دقیقه وقت دارم با 40 دانش آموز و هر کدام یک بار بگویم ساکت، وقت تمام شده است. من شرمسار از روی دانش آموزان خودم هستم. من شرمسار از روی باز نشسته ای هستم که با وجود فرزند و عیال و نوه و عروس و داماد باید بزرگی کند. امید داشت که در باز نشستگی روی آرامش به خود ببینم. من شرمسار از نیروهای خدوم خدماتی آموزش پرورش کشورم که بدون چشم داشت نگاهشان به آینده ایست که ندارد. من شرمسارم دوستان، به من اونقدر کارگر معدن، اونقدر کارگر، اونقدر کشاورز پیام دادن میگه تو رو خدا شما بلند بودارید که حرفی بده بارم بزنید. شرمسارم از روی کشاورزان و کارگران معدن و خیلی عظیم کارگرانی که به من گفتن حق‌خواهی ما رو هم بکنید. چه کنیم که دوران بیداد است و نفس در سینه های ما هست. جمله آخر، من شرمسار از صورت دانشجو معلمان و دانشجویانم هستم. اگر امید واهی به آنها دادم.
ماده 6 لایحه رتبه بندی چند روز پس از اعتصاب، تحصن و تجمع‌های گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران در مجلس تصویب شد. روزنامه اعتماد در این مورد نوشت 200 ناحیه و شهر صحنه اعتراض‌های صنفی گسترده هزاران معلم بود. اعتماد تجمع‌های روز دوشنبه را گسترده‌ترین واکنش صنفی معلمان معترض طی 20 سال گذشته دانست و اشاره کرد که محورهای آن اعتراض به بازداشت‌ها و برخوردهای توهین‌آمیز نیروهای امنیتی با معلمان و موکول شدن اجرای لایحه رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق به سال آینده بود. در این ارتباط بشنویم که در تجمع‌های برخی از شهرها چه مطالبی از سوی معلمان ابراز شد و یا آنها چه شعارهایی دادند. ابتدا با سخنان مسعود فریخته، فعال صنفی معلمان در تجمع تهران شروع می‌کنیم.
معلمان یک کشور زیر خط فقر باشن که همه ما زیر خط فقریم، بعد اون حال آن حاکمیت از دو حالت بیشتر خارج نیست. یک، یا حاکمان دزد و اختلاس کردن، دو، یا حاکمان بی‌لیاقتن.
آقای فریخته همچنین گفت
80% آدمای تنبل بزرگ شدن، الان شدن یک کاری. حالا همه خاطر که این تنبل ها یا سلام ما معلمان ما رو میگن تو مدرسه هست گوشتگان بودن، تو مدرسه تنبل بودن، به خاطر تربیت خانوادگیشون ما نداریشیم در خانواده دوم تربیتشون کنیم. اینا این بچه های 4% تو مدرسه اگر نگاه کنید تو حیات مدرسه این 4% 96% از بچه های دانش آموزان زرنگ فراری میدادن.
بله.
اینا بعدن الان بزرگ شدن تو اجتماع آمدن، همین 4% نخبگان است. باشه اگر نخبگان ما تو جامعه هم جایی نداشته باشن.
محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان که سابقه بازداشت و زندان نیز داشته است، در شهر دلفان در سخنانی انتقادی در مورد سیاست پلی و خصوصی سازی مدارس از سوی دولت‌ها در ایران گفت:
مسئولین ما بچه‌هاشون رو فرستادن تو مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی، مدارس دولتی رو رها کردن. روی حساب اولویتشون مدارس دولتی نیست. وقتی که اولویت نباشه، توجه به معلمان مدارس دولتی هم از دید اینها کاملا خط می‌کنه.
در بندرعباس معلمان شعار دادند: و در عراق که معلمان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند، خواستی که در بسیاری از تجمعهای روز دوشنبه داده شد. در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی اند، مانند اسماعیل عبدی و رسول بداقی. در شیراز که هزاران معلم در تجمع روز دوشنبه شرکت کرده بودند، شعار داده شد: معلمان در اهواز نیز شعار دادند: و در یزد: در این ارتباط باید اشاره کنم که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از سوی فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، حضور معلمان زن در اعتراض‌های صنفی معلمان رو به افزایش بوده است. محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در تجمع 22 آذر در بوشهر درباره اهمیت حضور معلمان زن گفت:
درصد حضور زنان در یک مبارزه رابطه مستقیمی با ضریب موفقیت در آن مبارزه دارد.
مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، در این مورد عقیده دارد:
حضور زنان در تجمع معلمان در روزهای اخیر چیز جدیدی نیستش، به خاطر اینکه ما در طی یک دهه اخیر شاهد حضور زنان در تجمعات مختلف هستیم. شما از تقریبا 15 سال اخیر هر تجمعی که شکل گرفته، کشاورزان تا معلمان تا دانشجویان تا همه گروه هایی که تجمع داشتن، تجمعات اعتراضی 88 98 96 شاهد حضور پررنگ زنان هستید که میان و صداشون شنیده میشه و هر بار که این صدای شعارها رو شما میشنوید، صدای زنان رو هم میشنوید. اما اون چیزی که در این تجمعات معلمان بسیار مهمه و یک بار دیگه تایید میکنه که حضور زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال زنان چه پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی داره. مبارزات صنفی معمولاً یک نوع مبارزات مردانه تلقی می‌شده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس تقسیم کار زنانه و مردانه، اصناف متعلق به مردان می‌شد. اما وقتی زنان وارد بازار کار میشن، نه تنها در بازار کار و در اصناف مختلف اون مردانگی کار شکسته میشه، بلکه در زمان اعتراضات هم اون مردانه بودن اعتراضات شکسته میشه. شما وقتی که روز جهانی کارگران رو میبینید، تاریخ روز جهانی کارگران رو میبینید، میبینید که زنان کارگر چه نقش پررنگی در شکل گیری اون اعتراضات داشتن. یعنی وقتی زنان کارگر وارد کارخونه ها شدن و سهمی از کار رو دارن، اعتراض برای بهبود شرایطشون یکی از ارکان کار اونها میشه. و اینجا هستش که متوجه میشیم چرا بحث های مربوط به زنان، توانمندسازی زنان، اشتغال زنان، و سهم اونها از بازار کار ارتباط مثبتی با شاخص دموکراسی داره.
خانم گلرو می‌افزاید:
شما توی تمام جدول‌هایی که مربوط به شاخص‌های دموکراسی هستش و جنبش‌های صنفی و جنبش‌های مدنی شاهد ارتباط مثبت و نزدیک اشتغال زنان، آموزش زنان و برعکس ارتباط منفی نرخ باروری زنان با این شاخص‌ها هستید و توی کشورهایی که کشورهای دموکراتیک محسوب میشن و توی این جدول‌ها جای خوبی دارن، زنان بسیار در موقعیت‌های مختلف، چه در موقعیت مدیریتی و سیاسی، چه در موقعیت کارگری، نقش پررنگی دارن و سهمشون رو گرفتن. اینجا هستش که ما شاهد این هستیم که به خاطر اینکه حالا بر اساس همون شرایط بازار کار زنان معلم بخش زیادی از معلمان رو تشکیل میدن، در این اعتراضات پررنگ ظاهر میشن، صداشون شنیده میشه و اعتراضات صنفی معلمان از اون ساختار مردانه خارج میشه و یک ساختار فراجنسیتی پیدا میکنه که علاوه بر برابری در محیط کار، این اعتراضات نشان دهنده اعتراض به شرایط خارج از محیط کار و داخل محیط‌های کارشون که مدرسه ها هستش در واقع هست. و حضور پررنگ زنان نشون میده که چقدر بودن اونها در ساختارهای قدرت، در ساختار مدیریت و حالا در ساختار آموزش پرورش میتونه باعث بشه که اعتراضات بر مبنای مطالبات سیاسی و مطالبات صنفی شکلی بگیره که شکل مردسالارانه و شکل تک جنسیتی نداشته باشه.
حرکت‌های اعتراضی معلمان از حمایت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برخوردار شده است. در این مورد می‌توان به بیانیه‌های شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1401 هیچ بندی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشخص نکرده و در واقع سهم این سازمان از بودجه سال آینده صفر است. به نوشته ایلنا، دولت حتی حاضر نشده است بدهی جاری خود در سال 1400 را که حدود 50,000 میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت بپردازد. بر اساس گزارش ها از نیمه دهه 50 خورشیدی که برداشت از منابع مالی صندوق تامین اجتماعی آغاز شد، تا کنون مجموع بدهی دولت ها به این صندوق به 400,000 میلیارد تومان میرسد. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این موضوع اعتقاد دارد:
دولت‌ها به طور عموم همیشه دستشون در جیب سازمان تامین اجتماعی بوده و امروز تامین اجتماعی به بزرگترین طلبکار دولت بدل شده. رقم‌های متفاوتی از میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی تا امروز اعلام شده که برخی کارشناسان قیمت جاری طلب سازمان از دولت رو حتی تا 450,000 میلیارد تومان هم برآورد کردن. با شرایطی که مجموعه حاکمیت هم از دولت و مجلس به وجود آوردن و اقدامات نسنجیده و کارشناسی نشده‌ای که البته بر مبنای تامین منافع یک گروه و با اعمال نفوذ و قدرت کارفرماها، پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی صورت گرفته و تا الان 26 قانون رو مصوب کردن، مثل خروج کارگاه زیر 5 نفر از شمول قانون کار و بیمه و همینطور تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 10 صنایع که اجازه میده افراد با 25 سال پرداخت حق بیمه بازنشسته بشن، و از همه مهمتر وجود قراردادهای سفید امضا و موقت و کارگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی که کارگران شاغل رو بیمه نمی‌کنن، سبب شده تا الان درآمدهای سازمان با هزینه‌های قطعی اون به هیچ وجه همخوانی نداشته باشه و تامین اجتماعی برای اینکه بتونه تعهدات مستمرش رو در زمینه درمان و از همه مهمتر پرداخت مستمری ها رو به انجام برسونه، ماهانه بیش از 5,000 میلیارد تومان از نظام بانکی کشور قرض می‌کنه. قرار بوده دولت علاوه بر بدهی‌های قبلی خودش به تامین اجتماعی، این دیون ماهانه رو هم پرداخت کنه تا وام به بانکی تسویه بشه، که خب این کار رو هم نکرده و احتمالاً دیگه سیستم بانکی هم به سازمان پول قرض نمیده. در بند واو تبصره 2 لایحه بودجه که همیشه در همه دولت‌ها در این ردیف بودجه پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌شد، الان در بودجه پیشنهادی دولت رئیسی هیچ سهمی برای این سازمان در نظر گرفته نشده و اگر این لایحه به همین صورت تصویب بشه و تغییر و اصلاحی در اون صورت نگیره، خب این تیر خلاصی خواهد بود به سازمانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور رو تحت پوشش داره و مرگ سازمانی رو رقم خواهد زد که به طور جدی با بحران مواجهه و در مرز ورشکستگی قرار داره.
آقای شجیراتی همچنین به یک نکته دیگر اشاره میکند.
در این شرایط طرحهایی رو دارن ارائه میدن که از این طریق تلاش میکنن تا بحران موجود در تامین اجتماعی رو کاهش بدن، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران از جمله موضوعاتی هستند که احتمالاً دولت با همراهی مجلس برای سال آینده در صدد عملی کردن اون خواهد بود. علاوه بر این امکان اجرای طرح ادغام تامین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی هم وجود داره، طرحی که پیشنهاد اتاق بازرگانی به رئیسی قبل از ریاستش بر قوه مجریه بود و در صورت اجرای اون عملا سازمان تامین اجتماعی از حیات خلوت دولت به یک نهاد دولتی تبدیل میشه و از این طریق صورت مسئله رو پاک خواهند کرد. این اتفاقات نه فقط برای بازنشستگان بلکه بحرانی اساسی برای بیمه شدگان و کارگران به دنبال خواهد داشت. تبعات بحرانی که امروز در نتیجه بدهی نجومی دولت برای تامین اجتماعی ایجاد شده، این سازمان رو آنچنان تحت فشار اقتصادی فراوان قرار داده به طوری که برای جبران مشکلات مالیش همین الان از بیمه کردن برخی خدمات درمانی خصوصا داروهای کرونا خودداری میکنه و بیمه شده در صورت ابتلا به کرونا مجبور بین 5 تا 15 میلیون تومان بسته به شدت بیماریش هزینه بکنه. بنابراین در ادامه خدمات درمانی به پایین ترین سطح ممکن خواهد رسید، افزایش حقوق مستمری بگیران منتفع خواهد شد یا دست کم در حد و میزان ناچیز این افزایش صورت خواهد گرفت و اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اولا برای سازمان غیر ممکن میشه و به جای اون به اجرای طرح‌های متناسب سازی رو میارن، چیزی شبیه به سرهمبندی که در مورد رتبه بندی معلمان صورت گرفت.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت، مجلس و کارفرمایان برای تغییر قوانین مربوط به دستمزد کارگران انتقاد کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه دریافتی بیش از 80% کارگران متأهل مشمول قانون کار بیش از 4 میلیون تومان در ماه بوده، آمده است که اما محاسبات کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال 99 را 9 میلیون و 200 هزار تومان درآورد کرده بود. پیش از این بانک مرکزی ایران در گزارشی در پایان سال گذشته هزینه زندگی در شهرهای ایران به جز تهران در همان سال را 10 میلیون تومان در ماه و هزینه زندگی در تهران در پایان سال 99 را 11 میلیون تومان تعیین کرده بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با استناد به این آمار رسمی نوشت با توجه به افزایش 40% نرخ تورم در سال جاری، خط فقر در سال جاری برای یک خانوار 3.3 نفره بیش از 11 میلیون تومان است. این انجمن از عملکرد شورای عالی کار در 3 دهه گذشته انتقاد کرد و آن را در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، ابزار دولت‌های جمهوری اسلامی در تعیین حداقل دستمزد کارگران، البته به زیان طبقه کارگر دانست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران از لابی ها در اتاق بازرگانی، دولت و مجلس برای حذف اجباری بودن حداقل دستمزد سراسری و برقراری سیستم های مزد توافقی و مزد های منطقه‌ای انتقاد کرد. این تشکل همچنین به افزوده شدن 2 سال به سن بازنشستگی در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود که دولت به صراحت با نقض قانون بازنشستگی به زیان کارگران، حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را مورد تجاوز قرار داده است. سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگویند اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز و زحمتکشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
یک شخص نابینا هم به ما میگوید:
من یک فرد نابینا هستم و تحت پوشش بهزیستی ایران هستم و ماهانه برج 350 هزار تومان برای من واریز میشه. من نمیدم که این 350 هزار تومان و من یک نفر نابینا اینو چی بگیرم، اینو تو این تورم بدبختی نون بگیرم، اینو قند بگیرم، اینو چای بگیرم، این اصلا 350 هزار تومان چی میشه آقا؟ قبلا الحمدلله خود بهتر بود، الان ولی
این بودجه این مستمری که برای ما میریزن اینو کلا نصف کردن، اینو یک سوم کردن متاسفانه آقایون. امیدواریم که بالاخره مسئولین صدای ما رو بشنون و یک فکری و یک چاره ای بیندیشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.